کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به دو تجمع اعتراضی معلمان در ده‌ها شهر ایران در روزهای اخیر اختصاص دارد. پیش از آن نوبت بخش نخست اخبار است که میشنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. جمعی از کارگران شرکت‌های دولتی در مخالفت با محاسبه افزایش دستمزد سال آینده‌شان در لایحه بودجه در مقابل مجلس تجمع کردند. آنها به طور مشخص به بند 1-4 تبصره 12 بودجه درباره افزایش 10% دستمزد کارگران دولتی اشاره داشتند. کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های دولتی پیش از این از افزایش دستمزد سالانه مصوب در شورای عالی کار برخوردار می‌شدند، اما بر اساس لایحه بودجه آنها فقط مشمول افزایشی 10% می‌شوند و افزایش دستمزد مصوب شورای عالی کار برایشان لحاظ نخواهد شد. کارگران خواستار افزایش دستمزد منطبق بر نرخ واقعی سبد معیشت خانوار هستند. آخرین سبد معیشت ماهانه یک خانوار از سوی شورای عالی کار نزدیک به 9 میلیون تومان برآورد شده است. نیروهای شرکتی مخابرات گیلان با تجمع در مقابل ساختمان استانداری در رشت خواستار رسیدگی به مطالبات شغلی و معیشتی خود شدند. یکی از تجمع کنندگان در سخنرانی گفت:
چه کنیم تا 23 روز باقی مانده را پر کنیم؟ آیا 4 میلیون تومان حقوق را می توانی در یک ماه مدیریت کنیم؟ قسط بدهی، خرج دو فرزند بدهی و خورد و خوراک و پوشاک را تهیه کنی؟ آیا می توانی؟ شرمندگی را جلوی همسر و فرزند را چطور جبران میکنید؟ دوره ظلم به پایان رسیده. ما در دوره عدالت محور زندگی میکنیم و به هیچ وجه ساکت نمیمانیم. بهترین کاری که میتوانستید در حق ما انجام دهید این بود که رسما از پرسنل عذرخواهی کنید و اشتباهتان را بپذیرید و فیش‌ها را در سامان اصلاح و مبلغ را واریز نمایید. لطفاً 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 به ما وعده‌های سر فرمان ندهید.
تجمع کنندگان به پرداخت نشدن دستمزد طبق مصوبه قانون کار، اصلاح نشدن قراردادهای شغلی، اجرا نشدن صحیح تر طبقه بندی مشاغل و پرداخت ناقص حق بیمه اعتراض کردند. آنها گفتند که به رغم کسر مبلغ بیمه از فیش حقوقیشان، حق بیمه چندین ماهشان به صورت ناقص پرداخت شده و در بیمه های تکمیلی و حق بیمه سازمان تامین اجتماعی با مشکل مواجه شده است. بنابراین نمی توانند از خدمات درمانی استفاده کنند و مجبور به پرداخت آزاد هزینه های درمان خود و خانواده هایشان هستند. کارکنان رسمی مخابرات استان آذربایجان شرقی دو روز اعتصاب و در محوطه ساختمان مرکزی این شرکت در تبریز تجمع کردند. آنها به تأخیر در پرداخت دستمزد، ایدی و پاداش خود اعتراض داشتند.
همکارای در اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق و مطالبات معوقه سالهای قبل و نیز بخشنامه جدید مدیرعامل در مورد بازنشستگی میشه گفت اجباری همکاران جمع شدن و این جمع شدن و تجمع و تحصن تا زمانی که مطالباتمون رو نگیریم، ما تنها به خاطر حقوق اینجا وای نستادیم، تا زمانی که مطالباتمون رو نگیریم ادامه خواهد داشت و اگرم شورای عالی هماهنگی تصمیم بگیره شاید جلوی وزارتخونه یا هر جای دیگه که اونجا صلاح بدونن و تصمیم بگیره ما اونجا هم تجمع خواهیم کرد و تا گرفتن مطالباتمون از پا نخواهیم نشست.
جمع زیادی از نیروهای آتشنشان تهران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود در مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کردند. آنها پیش از این نیز تجمع کرده و خواستار تحقق مطالبات خود شده بودند. آتشنشان‌ها به مشکلات معیشتی مانند پایین بودن دستمزد و نیز وضعیت مسکن خود معترضند. کارگران معدن تزرعه دامغان در مقابل دفتر مرکزی شرکت البرز شرقی در شاهرود دست کم 3 روز تجمع کردند. کارگران گفتند کسی پاسخگوی آنها نبوده است و از مسئولان خواستند به مشکلاتشان رسیدگی کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، بیشترین اعتراض کارگران معدن تزرعه به شرکت پیمانکاری است که در آن شاغلند. به گفته آنها، این شرکت مطالباتشان را پرداخت نمی‌کند و شرایط کاری درستی را مهیا نکرده است. بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در تبریز، بجنورد، رشت و عراق تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان از جمله در تبریز شعار دادند: بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در این شهرها به پایین بودن دستمزدها و مستمری‌ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود اعتراض داشتند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
معلمان بر اساس فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و تشکل‌های صنفی معلمان در روزهای شنبه و سه شنبه تجمع‌های اعتراضی در ده‌ها شهر ایران برگزار کردند، مانند شیراز. در پی این تجمع‌ها که ادامه اعتراض‌های صنفی ماه‌های اخیر بود، مطالباتی مطرح شده که تاکنون دولت و مجلس آنها را برآورده نکرده‌اند. ستار رحمانی، عضو اتحاد بین‌الملل در حمایت از کارگران در ایران، ساکن بریتانیا:
خواستهایی که مطرح شده در عرض حداقل 10 سال قبل تکرار شده و بهش خود مشخص نرسیدیم. یکی از اونها که خیلی مهم هستن برایشون آزادی معلمان و همکاران زندانی هست. رتبه بندی در تمام اجتماعات تجمعات مطرح شده، رتبه‌بندی شاغلان، همسان سازی بازنشستگان، این بازنشستگان کشوری هستند، مطرح میشد. اجرای اصل 30 آموزش رایگان را در اختیار دانش آموزان، 15 میلیون دانش آموز بسه، و برخورداری از بیمه کارآمد. و اینکه خواستهای دیگه ای هم دارم. به همین دلیل میبینیم که معلمان پافشاری میکنن، یک روی حقوق خودشون و بقیه خواسته و مطالباتی که تا کنون مطرح شده اونا را ادامه خواهند داد. بنابراین اگر هم حتی اینها بیان بخشی از خواسته و مطالبات، یعنی دستمزد معلمان را، حقوق معلمان را زیاد بکنند، آنچنان نیست که بتونه یه تحولی در زندگی و معیشت معلمان ایجاد بکنه. یعنی اون دغدغه‌ای که معلمان دارن و نمیتونن واقعا به عنوان معلم در کلاس‌های درس حاضر باشن به دلیل اینکه دو شغل هستن، این مسئله نیاز به این داره که حقوق معلمان در درجه اول بالای خط فرق باشه و آموزش رایگان باشه و بقیه خواسته و مطالباتی که همیشه مطرح شد.
به تجمع‌های اعتراضی معلمان بازگردیم، از جمله در ایلام که خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس شعار دادند:
رئیسی قالی باف، این آخرین پیام است،
جنبش فرهنگیان آماده قیام است،
رئیسی قالی باف، این آخرین پیام است،
جنبش فرهنگیان.
معلمان معترض در اهواز هم شعاری دادند که به طور تلویحی متوجه ابراهیم رئیسی بود:
شیش کلاس دروغگو، حاصل وعده ها کو، شیش کلاس دروغگو، حاصل وعده ها کو، شیش کلاس دروغگو، حاصل وعده ها کو.
در شهر جلفا همانند بسیاری دیگر از شهرها، معلمان تجمع کننده خواستار آزادی معلمان زندانی شدند.
معلم زندانی آزاد باید گردد،
معلم زندانی
بخشی از سخنان نادر قدیمی، معلم را در تجمع همدان که درباره معلمان زندانی سخنرانی کرد میشنویم.
اسماعیل عبدی هستیم، ما همه رسول قداقی هستیم، ما همه محمد تقی کلاهی هستیم، ما صدای معلمان زندانی مظلوم هستیم که به ناروا در زندان هستیم.
در بندر انزلی هم لیدا اسماعیلی در جمع معلمان گفت
نیروهای امنیتی و انتظامی رو مورد خطاب قرار میدم. بزرگواران، سروران گرامی، ما تفاهم نکردیم بانک ملی را، ما تفاهم نکردیم صندوق ذخیره فرهنگیان را، ما تفاهم نکردیم صندوق توسعه را. میلا و باغ از فلادا نداریم، ما اسناد مهم مملکتی را از کشور بیرون نبردیم، ما همین حوالی هستیم، آدرس ما سرراسته، در مدرسه، کلاس درس، کنار فرزندان، خواهران و برادران شما. گریبان معلم رو گرفتن، اون رو روی خواب کشیدن، یکگاه لگد زدن، هیچ افتخار نیست. اگر سامان این مملکت مهمه، اگر امنیت برای این مملکت مهمه، شما برید یقه تفاهم‌گران رو بگیرید، یقه غارتگران رو بگیرید، یقه گرفتن معلم که کار خاصی نیست.
عزیز قاسم زاده سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان نیز در تجمع لاهیجان گفت
نمیشه مطالبه رو از بین برد و سرکوب کرد و فکر میکنیم که همیشه تمام میشه. مطالبه اصلا سرکوب نمیشه، مطالبه تمام نمیشه. مطالبه گر رو ممکنه بگیریم، یکی از مطالبه گر، ولی صدها و هزاران مطالبه گر تکثیر میشه از گرفتن یک نفر. معلمان دیگه نمیترسن، آن چی بترسن؟ چیزی برای از دست دادن ندارن که بترسن. پیشگی بعدی تکثیر رهبران و کنشگران به طور وسیع در سطح کشور و قائم نبودن این مطالبات به اشخاص خاص.
و همچنین توفیق مرتضی‌پور عضو ارشد کانون صنفی مستقل فرهنگیان آذربایجان شرقی در تجمع تبریز
پیامنات یا شرم حیانو و insaniyyəti gəlginliyənlərə nə qədər söz deyəsən səs biləməz, amma gələ çarəmiz yoxdur. Müəllimiz min dəfə də düşünməsələr deyəcəyik, 20 ildir demişik düşünməyiblər, gələ deyəcəyik və düşündürəcəyik.
محمد صدری هم در تجمع اعتراضی کرج در سخنانی که متوجه ابراهیم رئیسی بود از ضرورت آموزش رایگان و حق دانش آموزان گفت.
ما معلمای ایران از شما میخواییم که حداقل اصل سی قانون اساسی رو اجرایی کنید. حتما باید این اصل تو این سالهایی که شما هستی اجرایی بشه. دانش آموزای ما چرا باید تو کلاسای 40 نفره بشینن؟ چرا باید بچه‌هایی که پول دارن تو مدارس پولی در شرایط نابرابر درس بخونن؟
در تجمع‌های روز سوم اسفند قطعنامه پایانی از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران قرائت شد. عزرا نجفی فعال صنفی معلمان بخشی از این قطعنامه را در تجمع فیروزآباد فارس قرائت کرد که با هم می‌شنویم.
آنان جان و زندگی خود را برای تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین گذاشتند، اما امروز به جای تکریم و حرمت و آسودگی خاطر در تامین ضروریات زندگی شرافتمندانه ماندند. قانون امسانی حقوق بازنشستگان به بها رفته و هیچ مسئولی پاسخگوی این همه ظلم نیست. از سوی دیگر مشخص شده است شاغلان بعد از فراتون فرود فراوان هیچ تغییری در زندگی و معیشت معلمان ایجاد نخواهد کرد. دولت نه تنها حاضر نیست 12,500 میلیارد تومان رتبه‌بندی در سال 1400 را تأمین کند، بلکه آخرین موضع‌گیری های رسمی نشان میدهد که بعد اجرایی رتبه‌بندی در سال آینده سراب و فریبی بیش نیست. دولت نه تنها به فکر بازنشستگان و شاغلان نیست، بلکه به فکر آن افتاده که سهم مالکانه فرهنگیان در صندوق ذخیره را نیز غارت کند. اما ظلم و ستم حاکمیت در عرصه آموزش و پرورش محدود به فرهنگیان نیست، بلکه امروز سیاست‌های ویرانگر خصوصی سازی و پولی سازی آموزش باعث ایجاد تبعیض آموزشی شده است. خانواده‌های معلمان، کارگران و تمام زحمتکشان قادر به تامین هزینه‌های آموزش فرزندان خود نیستند. افزایش کودکان ترد شده از مدرسه، کودکان کار و خیابان و نادیده گرفتن حق تحصیل رایگان برای تمام کودکان در این سرزمین مسئول تعدیلی اصل سی قانون اساسی است.
یکی از نکاتی که در این قطعنامه وجود داشت توجه به آموزش زبان مادری بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به روز جهانی زبان مادری دوم اسفند نوشت احترام به زبان مادری احترام به تنوع فرهنگا و کثرت‌گرایی فرهنگی است و بستری است برای برابری همه انسان‌ها فارغ از رنگ، زبان و نژاد خاص. در برخی دیگر از تجمع‌های روز سه‌شنبه موضوعی نیز جلب توجه می‌کرد و آن همبستگی معلمان با کارگران بود. محسن عمرانی عضو کانون صنفی معلمان بوشهر در تجمعی که در همین شهر برگزار شد گفت
نمیتونیم از آموزش رایگان صحبت بکنیم اما از مسئله کارگران فولاد اهواز در برابر آن بی‌تفاوت باشیم. نمیدونم چند نفر از شما ولی اونایی که مثل من فکر میکنن بدون شک از مطالبات کارگران فولاد، کارگران افتفه، کارگران قراردادی شهرداری، پرستاران و دیگر کارمندان و کارگران این کشور حمایت میکنن.
بخش دوم اخبار رو میشنوید. شماری از کارنامه سبزها و معلمان حق و تدریس در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. آنها در روزهای اخیر نیز تجمعهایی برگزار کردند. در یکی از این تجمعها یکی از کارنامه سبزها در سخنانی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفت
شاگرد اول دانشگاهم بودم. من اینجا دارم احتباس حقمو میکنم. چرا؟ بیا بگو چی کار کنم. برم از این مملکت. برم دوستی کنم. چی کار کنم؟
کارنامه سبزها نفرات اول تا سوم پذیرفته شده آزمون استخدامی ماده 28 هستند که میگویند وزارت آموزش و پرورش با وجود کمبود نیروی شدید از جذب آنها سرباز میزند و همچنین از نیروهای بازنشسته استفاده میکند. کانال تلگرامی کارگران گروه ملی فولاد در گزارشی از تجمع‌های اعتراضی کارگران مجتمع بزرگ صنعتی در اهواز در روزهای گذشته نوشت که آنها با اعتراض خیابانی و با اتحاد و خرد جمعی توانستند کارفرما و دولت را وادار کنند که با خواستهایشان موافقت کنند. این کانال تلگرامی با اشاره به نشستی که با شرکت نمایندگان کارگران و مسئولان دولتی و امنیتی خوزستان در اهواز برگزار شد نوشت قرار شده است که شروع روند اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل با حضور نمایندگان دولت و اداره کار اهواز و نظارت مستقیم کارگران از روز 30 دی ماه اجرا شود. تصویب ورود ماهیانه 100 هزار تن مواد اولیه با مبدأ صنایع فولاد خوزستان و با قیمت بورس و بدون دخالت واسطه و نیز تامین اعتبار خرید شمش و تجهیزات مورد نیاز شرکت به اندازه تمامی کارخانه‌های تولیدی از دیگر نکات مورد توافق در نشست بود. همچنین بر سر شماری دیگری از مطالبات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز توافق شد، مانند اجرای حق بدی آب و هوا از سوی کارفرما یعنی بانک ملی، همچنین پرداخت پاداش و ارزاق به میزان 1,500,000 تومان به تمامی پرسنل و اصلاح روند تقسیم پاداش تا قبل از پایان سال که مبلغ قابل قبولی برای پرسنل باشد. میثم آل‌مهدی، فعال کارگری ساکن سوئیس که پیشتر کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران بوده است، درباره مهمترین موضوع در تجمع‌های اخیر کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی عقیده دارد.
با این روش و با این خطاب رو به مردم صحبت کردن که ما دیگه می‌خوایم با مردم صحبت بکنیم و با مسئولین کاری نداریم. این رویداد و این رویکرد بسیار مهمه چون نشون میده که کارگران به نقطه‌هایی رسیدن که دیگه نمی‌خوان با مسئولین صحبت بکنن و باوری بر این ندارن که مسئولین میتونن کاری بکنن یا میخوان راست برای اونها بگن، چون داخل زندگی کارگران فولاد خیلی ملموسه و اینه که یک کارخونه‌ای که با ظرفیت حدود 1,000,000 تن تولید در آخرین رکوردی که داشته یه دفعه این کارخونه تبدیل میشه به کارخونه‌ای که 10% اون کار میکنه. این کارخونه اگر بخواد دستمزد کارگرای خودش و دستمزد پول بر و تامین و نگهداری خودش رو تامین بکنه، حداقل باید ماهیانه 40,000 تن ورودی به این شرکت مواد اولیه باشه و حدوداً خروجی بین 45 تا 50 میلیارد تومان باید باشه تا بتونه این چیزها رو تأمین بکنه. در حال حاضر این شرکت 10%ش بیشتر کار نمیکنه و الان برای کارگران این مسئله مهمه که ما داریم دستمزد میگیریم، اما این دستمزد ها از کجا در میاد؟ چرا کارخونه کار نمیکنه؟ چرا این کارخونه تولید نداره ولی ما دستمزد داریم؟ پس این برای کارگران نمایان شده که این پشت پرده ها داره یه اتفاقاتی میفته و یه اتفاقات غیر معمول میفته. وقتی این کارگران میرن و بررسی میکنن و نگاه میکنن، میبینن برند این شرکت، چون بسیار شرکت معتبریه از لحاظ تولید، داره این برند این شرکت توی شرکت های کوچیکی استفاده میشه که این شرکت های کوچیک 3-4 شرکتی هستن که توسط مافیای فولاد اتفاقا ساخته شدن و این شرکت ها تبدیل کردن یک شرکت دولتی بزرگ و عظیمی رو به سبد تکمیلی شرکت های خودشون. و این مسئله بسیار مهمیه. چطور میشه یک شرکت دولتی خاموش میشه، یک شرکتی که بانک ملی مالک اون هست و به اون وام میده و مدیریت اون هیچ وامی رو پس نمیده، اما این بانک ملی هنوز داره این وام میده که آخرین جمع‌بندی این وام ها 760 میلیارد تومانه که مشخص نیست این 760 میلیارد تومان کجا خرج شده و به کجا رفته و چه اتفاقی افتاده. در این مسئله با مسائلی که این چنین مشخص شده در روزمرگی کارگران اومدن و باز هم ساختار نظم خودشون در درون شرکت ایجاد کردن با برگزاری مجمع عمومی در سالن و هماندیشی و همفکری نشستن و قشنگ در مورد مسائل بررسی کردن و چگونگی واکنش اونها. و خیلی دقت بکنیم که این روی کرد و این نمای بسیار خوبیه که چرا، چون دیگه کارگر فردیت رو نمیذاره که نیروها سرکوبش بکنن، بلکه اونجا داره یک جمع توی یک سالن میشینه و در مورد آینده صحبت میکنه و هیچ فردی لیدر نیست و هیچ فردی جلو نیست، بلکه اونجا مجموعه از افرادی هن که اتفاقا در برابر سرکوب، این یک تجربه ایه که کارگران فولاد از سرکوب گذشته به دست آوردن. وقتی 41 نفر از کارگرانشون رو دستگیر کردن در 3 سال پیش، امروز با یه آگاهی بهتری و با یک تاکتیک خیلی بهتری اومدن سراغ این اعتراضات.
آقای آل مهدی همچنین میگوید
علارغم اینکه 5 نفر از کارگران فولاد و پلیس امنیتی به اونها فشار آورد و از اونها خواسته که به پلیس امنیتی مراجعه بکنن و تعهد بدن و امثال اون که هیچ وقت این اتفاق نیفتاد و اون کارگران هیچ تعهدی ندادن و نشون میده که امروز جامعه باید یک نگاه دیگه‌ای به کارگر بکنه. مثلا وقتی کارگر داره در مورد مسئله مافیای فولاد صحبت میکنه، خب کارگر نمیتونه بیاد بگه امروز آقا این مافیای فولاد همون مافیایی که داره در اصفهان پروژه‌های انتقال آب در خوزستان مسئله انتقال آب رو داره بررسی میکنه. و وقتی نگاه میکنیم به این مافیا در این ساختارشون، میبینیم که مردم چه هزینه های سنگینی دادن در اصفهان، چه هزینه های سنگینی دادن در اهواز، چه هزینه های سنگینی دادن در مورد مسئله آب. پس اینو میتونیم نما قرار بدیم که امروز کارگران فولاد اگر داد میزنن و فریاد میزنن که این مافیای فولاد مافیای خطرناکیه که زندگی، نه اتفاقا فقط زندگی کارگر رو درگیر نکرده، بلکه اونجا انسان‌هایی هستن که هزینه دادن و کشته شدن به خاطر همین انتقال آب‌ها و همین مسئله مافیا. و اما مسئله دیگه‌ای که هست، یک نمای جنبشی و انگار درون جنبشی یک آگاهی دارن و یک نمایی دارن به جنبش کارگری میدن که این نمای یک تشکل جدید، یک تشکلیه که دیگه افراد فردیت ندارن، دیگه اون افراد نیستن و بلکه باید این همه کارگران به این توجه بکنن که اگر می‌خوان هزینه سرکوبشون رو کمتر بکنن، باید به شکل جمعی بشینن و در مورد مسائلشون و تشکلاتشون صحبت بکنن، علی‌رغم اینکه مجوز نمیدن بهشون. نشون میده که یک جنبشیه که در حال جنبیدن برای رهایی خودش از وضعیت بسیار بد اقتصادی جامعه. و این یک نمای زیبایی از احترازات کارگری و یک مدرسه جدید احترازات کارگری است که این نما رو به کارگران میده. و شاید ما شاهد این باشیم که روی کرد احترازی جنبش کارگری در ایران یک روی کرد جدیدی رو خواهد دید و یک روی کرد توازن قوا با جمعیت رو داره ایجاد میکنه در تقابل با سرکوب.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت در حوزه‌های مانند کرخه و تا حدودی دز در بحث کشت پاییزه مشکل وجود دارد و در حوزه رودخانه کرخه وضعیت تامین آب کشت واقعا بحرانی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خدارحم امیریزاده با اشاره به تأخیر بسیار زیاد بارندگی‌ها در استان خوزستان افزود کشت‌های دیم واقعا در معرض آسیب و خطر قرار گرفتند و اراضی آبی در حوزه رودخانه کرخه در معرض بحران است. او با اعلام اینکه زنگ خطر کشت آبی برای سال آینده به صدا درآمده است اضافه کرد اگر عدم بارش‌ها در اسفند ماه جبران نشود کشت‌های دیم در معرض آسیب قرار می‌گیرند و در برخی از حوزه‌ها مانند کرخه وضعیت فوق بحرانی و در حوزه رود بز نیز تقریبا به این صورت خواهد بود. اعظم بهرامی، پژوهشگر مسائل کشاورزی، ساکن ایتالیا:
همیشه وقتی یه خبری توی سطر اخبار قرار میگیره در مورد کشاورزا، روستایی ها، دوباره در مورد اونها صحبت میشه، اما مسئله مدیریت نادرست، عدم استفاده از تکنولوژی و مهمتر از همه عدم حمایت از کشاورزان، روستاییان، عشایر، دامداران که بخش مهمی از تولید کنندگان و تضمین کننده های امنیت غذایی هر کشور هستن، نادیده گرفته میشه و مشکلات همیشه وجود داره. الان باز در انتهای فصل زمستان و شروع بهار هستیم و مسئله خشکسالی دوباره موضوع مشکل جدی ایجاد کرده، چون بخش زیادی از اراضی دیم هستن و بارندگی باران به اندازه کافی نبوده. اما مشکل اصلی که وجود داره اینه که ما یه مدیریت حمایتی از کشاورز نداریم که بتونه فروش محصول کشاورزا رو تضمین بکنه. بخش زیادی گزارش‌های متعددی منتشر شده که به طور مثال دامدارا حتی دامایی که صادر کردن سرگردان روی آب مونده، یا همین اخیراً ما کلی اخبار داشتیم در مورد برگشت محصولات کشاورزی. به علاوه اون موضوع مهم حوادث طبیعی هست مثل خشکسالی و سیل که خب بخش زیادیش رو بیمه پوشش نمیده، یا اگرم پوشش بده با تأخیر بسیار زیاد و مبالغ بسیار کمی در مقابل خسارتی که کشاورزیده بهش پرداخت میکنه. موضوع مهم دیگه اینه که برنامه‌ریزی هم براش نداریم، یعنی کشاورز عملاً نمیدونه که با وضعیت آب، با وضعیت پروژه‌های مرتبط با آب چطور باش برخورد خواهد شده. مبلغی که باید پرداخت بکنه برای کود و سم، برای حتی برای تکنولوژی کشاورزی که وزارت جهاد کشاورزی در اختیارش قرار میده یا از طریق شرکت‌های تعاونی بهش دسترسی داره، هیچ ثبات قیمتی وجود نداره که کشاورز و روستایی بتونه بر اساس اون برای خودش یک برنامه‌ریزی بکنه.
خانم بهرامی می‌افزاید:
توی محصولات وارداتی هم دولت یک سود کلان انحصاری رو میبره، به خاطر اینکه شما فرض کنید فقط توی محصول عمده مثل برنج چیزی نزدیک 170% برنج رو شرکت بازرگانی دولتی ایران که یه بخش از جهاد کشاورزی گرونتر از اون مبلغی که خریده با استفاده از اون ارز دولتی و امکاناتی که دولت در اختیارش گذاشته اون رو به فروش میرسونه، و 4 تا محصول اصلی مثل گندم و برنج و شکر و روغن خام هم انحصار وارداتش دقیقاً دست همین شرکته. خب با این حساب شما میتونید تصور بکنید که برای اون شالیکار شمال ایران چه اتفاقی میفته. بدیهیه که در یه همچین وضعیتی کشاورز مهاجرت میکنه یا اینکه وضعیت اقتصادی خودش رو بی ثبات میبینه. مثلا در کوهکیلو بوی رحمت چیزی نزدیک 23% اراضی دست عشایره و هیچ حمایتی برای خرید محصولات فراوری شده اونها و کشتکار اونها وجود نداره. موضوع دیگه ای هم که کمتر بهش پرداخته میشه اینه که اغلب زمینای کشاورزی سند قطعی مالکیت ندارن، به خاطر همین روستاییان کشاورزان نمیتونن اقدام بکنن برای به طور مثال وامای بانکی حمایتی یا اینکه پروژه‌های آبی که در اون جغرافیا داره اتفاق میفته رو بتونن ازش با اتکای به این سند مالکیت جلوگیری بکنن. در واقع از همه سو دولت اونها رو تحت فشار قرار میده، هم به شکل نرم افزاری با عدم حمایت و برنامه ریزی، هم به شکل سخت افزاری در بخش زمین و دسترسی اونها به زمین و آب و خاک مناسب در فصل کشت و کار مناسب. بدون حمایت شرکت‌های تعاونی و بانک‌ها که عملاً بخش مهمی از این حمایت باید از طرف اونها اتفاق بیفته.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22 2211 22113 در میان بگذارید.